بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در کلام سه قسم در کلمات فقها و در مکاسب و بعد هم مطرح بوده. قسم چهارمون انواع از شود که استفاده های جدیدی است که از سگ میشه، که اینها در کلمات قدما و اینها مطرح نبوده و وجوهی را هم ذکر کردیم که به نظر میاد که در اونها مانعی نیست. چند وجه شد و عمده هم این است که عرض شود که ما روایات عرض شود که سمن الکلب سوهتون را به طور کلی روایات معتبری در اونجا قائل نبودیم. این از حیث روایات مطلقاته که اطلاقش چندان تام نبود و اون روایاتی هم که لا کلب لذی لا یستاد، کلب لذی لا یسید، اون هم گفتیم که بعید نیست که هم بکنیم بر عرض شود که معنای سید را معنای خاص میگرفتیم، اونطوری که با برخلاف اونچه که امام میفرمودند، ولی بعید نیست القاء خصوصیت بشه از نظر عرفی و در واقع با یک تنقیح منات گفته بشه اینها اشاره داره به همون کلبی که منفعت عقلایی درش نیست. این در این جهت بعید نیست. یکی دو نکته دیگره که داریم روش کار میکنم که انشاءالله تو بحث خنزیر باز برمیگردیم به این بحث. به هر حال این بحث هم به نظر میاد که راه وجود داره که بگیم جایز بیع کلابی که فواید و منافع از شرایط که غیر از اون چیزی که در عصر صدور این روایات بوده براش متصوره. و روایات در حقیقت روایاتی که معنی میکنه ناظر به اون جاییست که منافع عقلائیه نیست یا منفعت عقلائی هم اگر هست محلله نیست. این حالا یک جنبندی است که تا به اینجا میشه آورد. یک بحثی در خنزیر باز خواهیم داشت که با اینجا هم بد رفت پیدا میکنه. چند نکته در پایان و اونم گفتیم دیگه، گفتیم اون روی کده یکی از وجوه اینه که اصلا به طور کلی ما نه نیازی نیست، نیازی که الان نیست، اینا حالا هر کدام وجه خاص خودشو داره دیگه. نه اگر اون روی کده رو ما بگیریم عرض شود که دیگه اصلا از اساس این روایات یک وضع دیگری پیدا میکنه، وضع دیگری پیدا میکنه، همونطور که توضیح دادم دیگه. منتها اون روی کرد را حالا با بیانات دیگه به مناسبت های دیگه هم باز انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. حالا در ادامه اون بحث یکی دو نکته ای که باقی مانده در اونجا عرض بکنیم. یک نکته این است که این نکته ای که اینجا مطرح شده در حقیقت نکته عامه ایست، ولی اون که اینجا اشاره شده با اینه که این سوال اینجا وجود داره که این روایاتی که میگه سمن الکلب سوهتون یا سمن الخنزیر سوهتون و امثال این روایات که آمده روی سمن یا رو بی آمده، میگه لا تبه یا سمنه سوهتون و امثال اینها، آیا این فقط بی را میگیره یا سایر انواع معاوضه و تکسبات را هم میگیرد؟ این دو احتمال در این نوع روایات وجود داره و حالا اینجا به این شکل مطرح کردن، در حالی که بحث البته بحث خیلی عامیه، یعنی در همه موارد مکاسب محرمه، یعنی مواردی که دلیلی وارد شده و نهی میکنه از بیع یا میگه سمن فلان امر سوخته، سمن المیتته سوختون سم یا از شاید که سمن الکلب سوختون و امثال اینها، این فقط بی را میگیره یا سایر اقسام معاوضه و معامله را هم در بر میگیره؟ یک طرح منقحی نسبت به این بحث وجود نداره. اینجا در آخر بحث یک اشاره شده به این موضوع که و اما اجاره مثلا مانعی نداره یا همچین چیزی. اگر گفتیم که اینجا دو احتماله، اگر احتمال اول رو پذیرفتیم که این روایات در حقیقت مطلق معاملات رو منع میکنه، خب دیگه در مورد اینها همونطور که نمیشه معامله معاوضه مبایعی و بیعی داشت، مصالحه هم نمیشه داشت، عرض شود که و اجاره هم نمیشه. اقسام معاملات نسبت به اون دیگه صحیح و نافذ نیست. و عرض شود که بله
اجاره میشه
میدونم، نه حالا اینجا گفتیم میشه، ما تو الان سوال کلی داریم که ما گفتیم میشه و ازش هم استفاده کردیم، ما تو این سوال جدیه در اینجا که روایات اون رو منع میکنه نمیکنه، روایاتی که آمده در مورد بیع و ثمن و امثال اینها مطلق معاوضات را میگیره که احتمال اوله، یا خصوص بیع را میگیره، خصوص بیع را میگیره. از شبت که در اینجا البته گفتیم که یک سیره عقلائیه وجود داره بر این که اجاره جایزه و اجماعی هم هست، اما در این حال این سوال کلی وجود داره که مفاد این روایات آیا اطلاق یا اطلاق نیست. گفتیم اینجا سیره هست، اجماع هم هست که اجاره درسته، اما سوال این هست که با قطع نظر از اینکه حالا یه جایی سیره باشه یا اجماعی باشه، ادله چه اقتضا داره؟ این یک سوالیه که در اینو موارد مطرح میشه که روایاتی که در این باب مکاسب محرم است غالبا رو عنوان بیعه یا رو سمنش هست، که اینا همه عناوین منطبق بر بیعه، آیا این مطلق همه اقسام تکسب رو میگیره یا نمیگیره؟ از شود که اون چی که فقط در همین مثلا کلاب مطرح شده، در جاهای دیگه خیلی این بحث مطرح نیست، ظاهر کلمات اصحاب اینه که تلقیشون از این قبیل روایات تلقی عام بوده، یعنی این که میگه ثمن الکلب صوتون یا لا تبع، این معناش اینه که عرض شود که هیچ نوع تکسب و معاملهی به اون درست نیست. بله ممکنه در جایی دلیل خاص بیاد، اون معنی نداره، ممکنه دلیل خاص بیاد و در این مورد هم یک دلیل خاص وجود داره در کلاب حائط و ماشیر، ولی عمده سوال اصلی و جدی در اینجا اینه که مفاد خود روایات و مطلقات و ادله‌ای که میاد منع را آورده، مفادش مطلق است یا خاص به بیعه؟ خاص به بیعه. در اینجا ظاهر اصحاب اینه که این رو به عنوان نمونه تلقی کردند و به عنوان مثال تلقی کردند، و وقتی که روایت میگه ثمن و صحتون یا لا تبع، در حقیقت این بنوان یه ابرز مصادیق تکسب به یک شیئه، نه اینکه بخواد بگه خصوصیتی داشته باشه بی و امثال این، بلکه از باب این است که ابرز مصادیق و بنوان ابرز مصادیق در لسان روایت آمده و الا مطلق هست و اینها. این ظاهر کلمات اینه و از شود که بعید و همین هم بعید نیست، به خصوص رو اون روی کردی که ما عرض کردیم، که اصولا این اون روی کردی که دیروز عرض می کردیم این بود که کسی بگوید که این بعید هم نیست، در معاملات اونها بعید نیست. ببینید بحث معاملات با ابواب عبادات تفاوت خیلی زیادی داره، در ابواب عبادات به دلیل توقیفی بودن اونجا تنقیح منا و عبور از یک مورد به مورد دیگه بر اساس تنقیح مناط کار خیلی سختی است، اصلا بسیار دشواره واقعا در عبادات، برای اینکه بر مصالحش نمیشه خیلی وقوع داشت و در مقام محاوره آدم نمیتونه اطمینان پیدا بکنه که اینجا داره به عنوان مثال میگه، نمونه میگه، میگه باید خصوصیات رو بگیرید، ولی در معاملات اینطور نیست، چون امور عقلائی است، وقتی عرضه بر در مقام تهاور جمله‌ای وارد میشه فوری ارتکازات عقلایی کار خودشو میکنه در فهم مفاد. این تفاوتیه که خب همه هم قبول دارن، یعنی غالب فقها و اصولین ما به این نکته که به هر حال ذریب تعبد و پایبندی به جزئیات متن در عبادات خیلی بالاتره تا معاملات. در این بحثی حالا مثالی میدونم، در بحث ارشاد که کثیر السفر، ارشاد که کسی که شغلش سفره، یعنی غیر راننده، کسانی که مرتب رفت آمد دارن، ها رفته یکی دو بار سه بار چند بار رفت آمد دارن، خب میدونید اختلاف جدی وجود داره که اینها مشمول اون روایات که میگن نماز تمامه میشوند یا نه. من چند سال خودم گفتم اون رو تعمیم میدادم، حتی گاهیم عمل میکردم به اون، گرچه جمع میخوندم ولی نظرم اون بود. ولی اخیراً که مراجعه میکنم، هرچه بررسی کردم همون نظر حضرت امام رو تقویت شد تو ذهنم. علتش هم اینه که درسته که اونجا مثلا سیه علی ابن مهزیار روایاتیه که عرض شود که اگر همون روایت در عبادات بود آدم تعمیم میداد، اگر همون روایت که در مورد مکاری و راننده و اینهاست که میگه شغلش سفره، اگر همون روایت در ابواب معاملات بود آدم میگفت چه فرقی داره حالا اینکه راننده است یا آن راننده نیست، ولی مرتب مثل یک راننده هفته چند بار رفت و آمد داره. اونجور تنقیح منات اگر در اینجا بود و عبور از یک چیز به چیز دیگه امکان داشت، خیلی بعید نبود. ولی وقتی که تو عبادات میاد واقعا بیاین این القای خدا چه میدونیم در واقع، یعنی سری در عبادته که خصوص راننده رو داره من چی میکنه مبدل میکنه از تمامشو به قص، و لذا در اونجا تنقیح منات خیلی مشکله. اما در باب معاملات خیلی راحت تره، خیلی راحت تره، چون از شبت که مصالح و مفاسد در باب عبادات خیلی اخفا هست از اون چی که در معاملاته. این یه قاعده کلیست که به هر حال تنقیح منات و اینها در باب معاملات اونها قوی تره.
بله. کارمندی که مثلا هر روز داره میره اداره، این اصلا محرمانه یه هیچ وقت
بله
روزه نمیگیره.
بله.
بله.
تالی فاسد یعنی مشقت داره دیگه. بله. داره. بله.
اینو باید
یه حل که بادی وقتی باید قصد عشره بکنه با که چیز
نیست که قصد عشره نیست که
چرا؟ نه ماه مبارک نه موظف نیست، ولی در طول چند سال اگر حالت در طول سال باید بالاخره وقتی بگذاره که روزشو بگیره. برحال دیگه این مشکل کاره، ولی ما میگم عبور از یک مورد دیگه کاره، اونجا با اینجا خیلی فرق داره. حالا فقط دلیلش این نیست، چهار پنج دلیل داره در اونجا جای خودش. مثالی زدم برای اینکه حالا ببینید در اینجا اگر ما بخوایم جمود و لفظ بکنیم، عمده روایاتی که در مکاسب محرم آمده روی سمن آمده، روی بی آمده، همین است، چیز دیگه ای نداره. بله 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 عرض کردیم، بله همینطوره، این فرق قبول داریم که لا تبع به بنابر احتمالی اون انشاء را میگیره، هم بله هم تکلیفی را میگیره، احیانا ممکنه بگیم جمع میکنه وضعی هم را میگیره، ولی تکلیفی هم میتونه بگیره. ولی سمن الکلب صحتون ما اینجوری انتخاب کردیم، گفتیم که سمن الکلب صحتون اشاره به بطلان وضعی داره، حرمت تکلیفی رو نداره، همینطوره. بله. ولی در هر حال چه لا تبعش چه سمن الکلب صحتون، اینا ظهور در همون بیع داره. توجه کردید؟ آره سمن ممکنه بگیم مثلا مصالح و اینام را میگیره، توجه کردید؟ یا حتی مثلا در باب مزارع و اجاره را نمیگیره. حالا سمن چه اجارهش رو بگن بگیره، اینو من یادم نمیاد در روایات اینجور کاربردی داشته باشه، ولی تفاوت داره این دوتا تعبیر. ببینید حالا اون را بعد این تفاوت هم را اشاره خواهم کرد. یک نکته الان این است که بعید نیست که بگوییم به خصوص با توجه به روی کرده دومی که عرض کردیم که اصولا این روایات اصلش اینه که در حقیقت میخواد بگه که چون مالیت نداره، منافع محللهی وجود نداره، شارع داره میگه این کار انجام نده و اگرم انجام بگیره باطله. از حیث یعنی اون حیث مرکزی در روایات مانعه در مکاسب محرمه همون منفعت اقلائیه محلل است، و عرض شود که در حقیقت بنابراین روی کردی که عرض کردیم کل اون چه که در این مکاسب محرم تا کنون بحث کردیم و بعدم بحث خواهیم کرد، همه اون مواردی که منعی آمده در تفاهم عقلایی حمل میشه و انصراف داره به جایی که منفعت عقلاییه محللهی نداره، یا به خاطر این که منفعت نداره، یا اگر منفعت داره منفعتش منحصر در منفعت عقلاییه نداره، یا اگر منفعت عقلاییه داره شارع اون را الغا کرده در جای دیگه، مثلا گفته اکلش جایز نیست، ناظر به این هست. اگر این رویکرد رو بگیریم بگیم مثلا کلن این روایات انصراف به این عمد داره، کلن این روایات انصراف به این عمد داره، اون وقت اصلا همونطور که فریوزام اشاره کردیم دستگاه فهم این روایات و نتیجه کل این روایات عوض میشه. حتی اونجایی هم که داره بیع نجس در خود روایت تو حرف الاغرنام که داره بیع نجس جایز نیست، باز اونها همه هم میشه بر اونجایی که نجسی که منفعتی جز همون منفعتی که شارع به خاطر نجاست جلوشو گرفته نداره، ولی اگر نجس منافع دیگری باشه که محل عقلایی باشه شرع منع نکرده باشه دیگه خارج از مفاد انصراف این روایات میشه. این روی کرد که روی کرده به هر حال قوی است، به این سادگی نمیشه رو نفی کرد، این در حقیقت متفاهمه از این مفاد روایات و الغای روایات این بوده که داره میگه که ثمر المیت صوتون اون صوتون اون صوتون، در واقع میخواد بگه که اینجا چون منفعت عقلاییه محلله ای ندارد داره معنی میشه، مگر اینکه جایی به خصوص بدونیم نه علی رغم اینکه منفعت عقلایی محلله داره شارع داره میگه این کارو نکن، اون قرینه خاصی میخواد، ولی اصل اینه که کل این روایات رو اینجور معنا بکنیم. اگر ما این رو بگوییم دیگه اون وقت قصه اینجا خیلی روشنه، برای اینکه در حقیقت اینا که میگه ثمن الکلب صوتون یا لا تبه، یعنی میگه که این امر که منفعت عقلایی نداره، منفعت عقلایی محلله نداره، دو تا قید داره، منفعت عقلایی محلله نداره، این معاملش درست نیست. خب این برمیگرده به همین که یعنی در واقع منفعت نداره، چیزی که منفعت عقلایی محلله نداشته باشه اون وقت هیچ یک از اون معاملات همه یکسان هم، بالاخره اصلا معامله میاد روی چیزی که ارزشی داشته باشه و سودی داشته باشه، حاصلی داشته باشه، منفعت عقلایی محللهی داشته باشه، وقتی نداره یعنی در واقع هیچ کدام نداره. بنابراین این بحث کلی است که اگر کسی سوال بکنه که این روایاتی که در مکاسب محرم آمده و بسیاری از اینها بلکه همه اونها روی ثمن آمده یا روی بی آمده که همه معاملات را نمیگیره، یا فقط بی را میگیره یا حالا بی و چیزای نظیر اون را میگیره، اینا آیا اختصاص به عرض بی داره یا اینکه شامل معاملات دیگه حتی مثل اجاره و عرض شود که احیانا حالا مثل مضاربه، مساقات، اینا میشه دیگه، چیزای دیگه هم هست، حالا اون جایی که شرایطش جمع باشه، مصالحه و امثال این مشمول این روایات یا نه. اینجا ما عرض میکنیم که بعید نیست که بگیم بله اینا مطلقه همه اقسام معامله رو میگیره به خاطر چند وجه. وجه اول هم نیست که عرض کردیم که اصلا روی کرده ما در این روایات روی کرده این باشه که همه اینا هم میشه بر منفعت اونجایی که منفعت عقلایی محلله نداره. خب اصلا کلن منصرفه به اینه و طبعا در این جایی که منفعت عقلایی محلله نباشه طبعا دیگه هیچ کدوم از این معاملات جایز و نافذ نیست. این یک وجهه. وجه دیگر هم این است که حتی اگر این رو نگوییم باز هم بعید نیست که خصوصیت بی الغا بشه، بعید نیست که خصوصیت بی الغا بشه و در ارتکاز بگیم تفاوتی نیست بین بی و سایر معاملات، حتی اگر نگیم که این فقط ناظر به همون عنوان مالا منفعت محلل فیه بگیریم، بعید نیست که اینو الغای خصوصیت هم گفته بشه، گرچه خیلی اطمینان کامل به این نمیشه. اینم وجه دومه. وجه سوم اینه که بگیم که همین نکته که ایشون هم اشاره کردن در مثل اون لا تبع اینها همون بیعه فقط، اما در اون جایی که ثمن الکلب صوتون، ثمن المیتت صوتون، ثمن الخنزیر صوتون و ثمن العزلت صوتون وارد شده، در اون موارد از شود که قائل بشیم به این که ثمن شمول بیشتری داره از باب بی، اونجایی که مصالحه هم بشه به نحوی ثمنه. در مزارع و مساقات هم به نحوی ممکنه مثلا تعبیر ثمن صدق بکنه. قدیم هم حالا وقتی جدید مراجعه نکردم واژه ثمن را در لغات اصیل با دید، حالا ببینید منم یادم باشه میبینم، فکر میکنم در لغتم در بعضی از لغات ثمن در باب بی آمده، ولی جاهای دیگه هم داره که کاربرد ثمن در عام از بیه. البته این وجه هم درسته فل جمله، ولی نه بل جمله، یعنی در همه موقود نمیگیره. مثلا در اجاره معلوم نیست که مال اجاره و اجرت المثل را ثمن بگن. اینو یادم میاد که فکر میکنم خیلی طبیعی اطلاق ثمن در اون چی نیست، نباید خیلی چه باشه. در این حال نیاز به یک مراجعه لغت و دقت بیشتری در این جهت هست. این هم از شبت که نکته دیگری است که در اینجا وجود داره. یک تفسیر و تکمیل دیگری هم که اینجا هست اینه که عده ای از فقها ها که بیع کلاب غیر صید را منع کردند، که کم هم نیستن، هم قدما بودن، الان هم مثل آقای خویی آقای تبریزی اینا همجوری میفرمودند که بیع کلاب غیر صید را حتی مثل هراش و چه ماشی و حائط و اینها را منع میکردند. اینا بعضی از این خود این فقهایی که منع میکردند بیع این نوع کلاب قسم سوم را و قائل به منع بودن و به احتمال زیاد اینا طبق استدلالاتشون با نوع چهارمی هم که ما مطرح کردیم اونم رو باید منع بکنن. درجه که دیگه همون به همون استدلالاتی که به ماش کلاب ماشی و حائط رو منع میکنن، به همون استدلالات بیع کلاب که دارای منفعت جدید در عصر ما هست اونم رو باید منع بکنن. ولی در این حال میگن عرض شود که بیع اینها برای اتلافشون مانع نداره، بیع اینها برای اتلاف مانع نداره. بله ببخشید، نه این عذر میخوام، این چی شد، این مال قسم دومه، ولی قسم اون کلاب هراش و ولگرد ها و سگ های چیه. فقهایی که قائل به که غالبا هم اینطوره، یعنی این اجماعی هم هست، این تفسیر اجتماع شد که منع میکنن بیع کلاب ولگرد و کلاب درنده و اینها و معامل جایز نمیدن، یک استثناء در اون قسم دارن، با این که میگن اگر اینا رو بخواد بخره برای این که اتلافش بکنه، این میگن مانعی نداره. این کاریست که الان شهرداری ها میکنن دیگه، که مثلا سگ هایی که در یه جایی هست و هیچ استفاده هم ازش نمیشه، ولی دستی عده‌ایست که ازش در اختیار اونها هست، اینا اصلا پول میدن برای اینکه میخرن برای اینکه از شرط اتلافش بکنن، برای اینکه زرن نزنه به مردم و امثال اینها. بعضی این رو منع کردن، تجویز کردن، گفتن لا یجوز و بیع کلاب غیر ذات منفعت محلله، کلابی که هیچ منافعی نداره، نه سیر نهایت نماشیه، اینا نه. ولی میگه اگر خاص منع کردن، اما اگر جمع میکنه برای اینکه اتلافش بکنه به خاطر حفظ بهداشت مردم، حفظ امنیت مردم، سگهایی که حالت هار دارن، هیچ خاصیت هم برشون مترتب نیست، بیاد از شود که بخره برای اینکه اتلافش بکنه، مانعی نداره. این چیزیست که در بعضی کلمات آمده. ببینید وجهی که در اینجا میشه ذکر کرد تنها اینه که کسی بیاد قائل به این بشه که اینها هیچ عرض شود که اگر برای جمع آوری و اتلاف اینها باشه نوعی مالیت پیدا بکنه، این ممکنه کسی اینجوری بگه، که این البته بعیده. اگر کسی بگه که سگهای هار و مضر برای جامعه منفعتی ندارن مگر در جایی که میخواد جمع بشه برای اطلاع، اینجا اصلا خودش یک نوع منفعت پیدا میکنه، این یه وجهیه که ممکنه این بگه که اگر کسی این رو بگه اون وقت میگه ادله منصرف از اینه، ادله من دیگه اینجا رو نمیگیره. این یک وجهه که ممکنه کسی اینجا ادعا بکنه که این وجه واقعا درست نیست. این که میشه جمع، این منفعتی در این نیست، میشه جمع بکنه برای سلامت مردم، امنیت جامعه، این از نظر عقلایی نمیگن این منفعتی داره، نه، بلکه میگن چون ضرر داره اصل اون اتلاف برای جامعه منفعت داره. اون منفعتی که در باب بی بهش نیاز هست اینه که اون اعیان دارای منفعت بشن، اون شیء متعلق معامله دارای منفعت بشه، نه اینکه حالا بله جمع آوری اینا و اتلافش فایده برای جامعه داره، اون موجب نمیشه که شیء اون عین ذات منفعه بشه. وجود منفعت در جمع آوری اینها و اتلاف اینها این وجهی نیست برای اینکه اون اعیان ذات منفعه بشن تا بشه ملاک صحت بی. ولذا به این وجه به نظر میاد که اگر در ذهن کسی باشه و بعضی مثلا مطرح کردن که با توجه به اینکه منفعتی در این کاره دیگه میشه بگیم ادله از این انصراف داره، ادله من از این انصراف داره، این به نظر میاد امر تامی نیست. منتها عرض شود که خب این بیعشه، مصالحش چطور؟ اگر کسی بگه که بله این معنه ها فقط متعلق به بیعه، اون وقت ممکنه بگیم مصالحش جایزه. ولی اگر گفتیم معنه ها را عرض شود که الغای خصوصیت کردیم، گفتیم معنه وقتی که بیع را گرفت مصالحه هم را میگیره و اقسام دیگر تکسب هم را میگیره، ولذا به نظر میاد که نه بیعش اینجا درسته، خرید و فروشش، ولو برای اینه که جمع بکنه و بکشه، و نه مصالحه و سایر اقسام تکسب به اون جایزه طبق اطلاقاتی که وجود داره و طبق قواعد هم هست که منفعتی درش نیست. اطلاقات میگیره، بله؟ وقف اونا که بله مالیت میخواد، اونم همینطوره، فرق میکنه. حالا اینجا که نمیشه وقف کرد، وقف آخه شرایط دیگه هم داره، در حائط و ماشیه میخواد حتما بگی. بحث ما رفت روی از کدم بحثمون، بله اون وقت وقف اصولا در چیزهایی که از بین میره محل بحثه که اعیان تالفه و اعیانی که لایه باقی نمیمونه آیا میشه وقف کرد یا نه، اون محل بحثه دیگه که غالبا رو تو میگم چی نیست. بیع مال به ماله، باید اون شیء متعلقش منفعت داشته باشه، این مبنا رو ما پذیرفتیم. البته مبنایی وجود داره که منفعت اصلا لازم نیست، اون حالا اون مبنا فرق میکنه، ولی ما رو این مبنا سیر میکنیم که مبنای قاطع غالب خیلی جا افتاده است که باید خود اون منفعتی داشته باشه. اینجا اتلافش منفعت داره، نه اینکه ذاتش منفعت داشته باشه، ذات اون این منفعت داشته باشه. اونایی که بله اونایی که تو خونه ها هستن و چه اونا هستن دیگه، بله ما اون حیوانات رو میگم، بله بله نه بله نه، بس سگهای ها رو مضر رو داریم میگیم، موظف بکشه. حالا میشه اینا رو بخره، کسی بره اینا رو جمع بکنه بیاد بفروشه اونجا بخره، این کارو خب کم و بیش انجام
میده. خونه مثلا خونه سگی مونده، یه
لحظه
میبینن هار شد،
بله
اینو میاد
بخره میاد بفروشه، بله بله همینا میخوام ببینم وقتی که هار شد این خرید و فروش درست یا درست نیست. به نظر میاد وجهی نداره که بگیم خرید و فروش درسته، مالیات نداره. وجود منفعت در اتلاف، جمع آوری و اتلاف به معنای نیست که منفعتی در ذات این پیدا میشه، و اونی که قوام صحت بیعه این است که منفعتی در ذات اینها باشه، و اگر منفعتی در ذات اینها بود ممکن بود که بگیم ادله دیگه انصراف داره از این. مال وقتی که هار شد و دیگه اون چیز نداره دیگه مال اون مال تلفه میشه، ارزشی براش اغلا قائل نیستن، و عرض شود که فرض اینه که این ارزشی نداره، توجه کردی، فرض اینه که ارزشی نداره، و عرض شود که این چیزی که هست بنابراین معامله اونها درست نیست. دو تا راه داره برای این موضوع که این موارد متداول هم هست. دو تا راه اینجا متصوره. یکی همون چیزی مثل جعاله و اینهاست که در واقع یک مجدگانی میگذاره برای اینکه کسی بیاد مثلا این کار رو انجام بده. این در حقیقت میخواد مثل جعاله ایست که قرار میدن برای جمع پیدا کردن چیزی، یا در واقع حاکم و حکومت و شهرداری میاد جعاله میگذاره برای اینکه سگهای هار رو جمع بکنه تا اتلافش بکنه. این جعاله رو میتواند برای این بگذاره که جمع بکنن و بیان تحویل بدن، یا اینکه جعاله رو بذاره برای اینکه کسی بکشه. هر کسی سگهاری یا گروی درنده ای رو که به مثلا شهری حمله کردن بکشه، مثلا اینقدر جایش میده. این مانعی نداره، به نظر میاد این هیچ مانعی نداره. یک امر اصل این عمل، یک عمل در جعاله این میخواد که عمل یک عمل ارزشمند باشه. در جعاله و امثال این لازم نیست که مال باشه، شیء مثلا اون تعلق بگیره به یک امری که ذات منفعته، نه، تعلق میگیره به کاری که ارزش عقلایی داره. این کار ارزش عقلایی داره، این که برن سگهای ها رو اتلاف بکنن، این که گرگ های حمله کننده به شهر رو اتلاف بکنن، یا حتی ارشاد که تو حیوانات دیگه مثلا ملخ های حمله کردن به جایی، موش های مثلا به جایی حمله کردن. خب اینا ممکنه بگیم خود اونا هیچ ارزشی نداره از نظر عقلایی، معامله درست نیست، ولی جعاله مانعی نداره. بله بله، که میاد رو عمل، چون اصل این کار یه کار ارزشمندیه و جامعه از قبل اون سود میبره. این عرض شود که یک طریقیست که این طریق طریق عقلاییست، درست شرع این را منع نکرده. و این دیگه ادله ثمن کل صحته، ثمن نمیدونم چی صحته، اینا را نمیگیره، برای اینکه اصلا ثمن این نیست. این یک حقیست برای یک کار ارزشمند، نه اینکه خود این بیاد در اینجا در محور معامله قرار بگیره. این یک راهشه که راه درستی از نظر فقهی و چطور؟
عجیر بشه.
بله اون که بله اونم درسته، اون جعاله بگذاره، یا اینکه عجیر بکنه کسی رو بر این کار، که البته اون کارش حالا باید در اجاره اون کارش خود باید مضبوط تر باشه، یه خود سخت تر اجارهش، ولی اون درسته. این یک راهی که جعاله یا به نحو اجاره باشه، جعاله بر اون عمل بذاره، یا شخص رو اجیر بکنه برای این کار. در هر حال اینا دیگه مانعی نداره، چون خود اون چیز رو اجاره نمیداده، شخص رو اجیر میکنه یا جعاله میده به این شخص برای اون کار، این مانعی نداره. به نحو جعاله اول اجاره مانعی درش نیست. هر ساعت که این یک راهه که جعاله یا اجاره، اینا رو جدا بکنیم میشه دوتا، جعاله و اجاره. یک راه دیگه این است که حق تهجیرش رو در واقع اینجا بیاد معامله بکنه، در اونجایی که تهجیری کرده شخص، مثل همین سگهای خانگی که هار شده دیگه نمیشدم کارش کرد. این درسته ملک اونیست، ولی یک نوع حق تهجیری داره، بالاخره این مال او بوده، در دست او بوده و از اونجا خارج شده. مواردی هست، همه جا اینجور نیست، مواردی هست که نوعی حق تهجیر داره. فکر میکنم این در تحریرم آمده و اون حق تهجیرش رو در واقع میاد معامله میکنه. اینم راهی است که اگر نگوییم که ثمن الکلب صحتون و اینها، در واقع این نوع تهجیر عین اینجوری هم رو میگیره. اگر اینو نگیم این راه هم درسته و مانعی نداره، ولی ممکنه بگیم که اون ثمن الکلب صحتون و اطلاعاتی که میگه که معامله به این انجام نشه، یعنی در واقع میخواد بگه نه، معامله میشه رو خود عین انجام داد، چه ملکیت نسبت به عین، چه تهجیر نسبت به عین و حقی که نسبت به عین داره. بعید نیست که بگیم که اون اطلاعات میگه این اموری که منفعت عقلاییه محلله نداره، نه مالکیت و القه ملکیت نسبت به او مورد تاییده، نه القه تهجیر نسبت به او مورد تاییده، و این دیگه القه با او نداره وقتی که خارج از دائره منافع محلله شد. ولذا نمیشه عینش رو چه کرد، نمیشه بیاد حق تهجیرش رو منتقل بکنه، چون میدونیم مثلا اگر بره زمینی رو احیا نکرده ولی تهجیر کرده، میگن اونجا زمین ملک اون نشده ولی حق تهجیر داره که میتونه منتقل بکنه، معامله میاد روی حق تهجیر. اینجا هم گفته ممکنه بیان ما سگی وجود داشته باشه که منفعت عقلایی نداره ولی از نظر عقلایی نوعی ید داره بر او و تهجیری بر او صادقه، بیان اون حقش رو منتقل بکنه. اینا اگر بگیم اطلاقات مثل سمن و کلب صحتون و اینها نافی این حق تهجیر نباشه درسته، ولی بعید نیست که نافی حق تهجیر باشه و این راه راه خیلی درستی نباشه. بنابراین به نظر میاد که در سگهای مزاحم و سایر حیوانات مزاحمی که معامله‌ای به اونها درست نیست، یعنی منفعت عقلایی ندارن ولی شهرداری و مقامات شهری وظیفه میدونن اون رو از بین ببرن، یا یه شخص خاصی یا حکومت، راه اون بیع و صلح و اجاره خود اونها اینا نیست، راهش اجیر گرفتن اشخاص کارمند هاست که خود کارمندی که اجیره اون رو چی میکنه، یا اینه که جعاله پولی میده برای اینکه کسی این کار انجام بده، حالا کارم فرقی نمیکنه خود کشتن باشه یا مقدمات کشتن باشه که اینو جمع بکنه. این طریقی است که میشود اینجا چه کرد. بله، ظاهر کلمات اینها اینه که نوعی حیازت داره، ولذاست که اگر فرض کنیم همین کلبهار معالجه میشه، شاهدش هم اینه که در زمان ما اینجوره، اینا رو معالجه میکنن، وقتی که این معالجه بشه نمیتونیم بگیم این از خارج شد، اگر از حیازت اون خارج شد و اعراض کرد بعدم سالم شد ممکنه بگیم دیگه ملک اون نیست، ولی اگه در حیازت او باقی بمونه میگه یه علقه حق تهجیری و حیازتی باقیه ولذا میشه اون رو معامله کرد، اگر نگیم عدله این حق رو هم الغا میکنه. خب حالا از شود که دو سه جمله از نهج البلاغه هم بخونیم. این کلامی است که از شود که در بخش خطب خطبه 220، البته خطبه کوتاهی است یا بخشی از خطبه است که همونطور که استزاد دارید، خب نهج البلاغه بخشهایش تقطیع شده است دیگه، و این از قرر الحکم عمودی نقش شده که جمله خیلی ظریف و زیبایی است که مرحوم شهید مطهری گاهی ما از ایشون میشنیدیم که اینو میخوندن در توصیف، اینجوری داره فی وصف سالک طریق الالله، این در توصیف انسانی است که سلوک الالله را انجام میده. از ویژگی های این انسان سالک اینه که قد احیا عقله و امات نفسه، انسان رستگار و سعادتمند کسی است که احیا عقله و امات نفسه، عقل را زنده کرده و نفس را میرانده است، که مقصود از این عقل طبعا اون عقل ارشد عملی و اون حکمتی است که در مسیر سعادت به کار برده میشه، عقل همون فهم و فطنتی است که این عقل مقصود اینه، عقل فهم و فطنتی است که در مسیر اصلی زندگی به کار گرفته شده. این فهم و فطنت یک حقیقتی است که در وجود انسان‌ها هست، ولی کجا به کار گرفته بشه این نکته مهمیه. هوش و استعداد و فهم و فطنت گاهی در مسیر کشف قوانین عالم و نمیدونم اینا به کار گرفته میشه، گاهی در مسیر شیطنت به کار گرفته میشه، اون عقل نیست به مصطفی اون چه که روایات میگن اون را، عقل اونیست که همون قوه و استعدادی است که در مسیر اون حیات جاویدان و سعادت ابدی به کار گرفته شده. انسان سعادتمند و سالک الالله کسی است که این عقل را زنده کرده و نفس رو که همون نفس اماره باشه اون رو میرانده است. این که تعبیر احیا از این طرف و اماته از اون طرف میکنن، علتش اینه که در طبع انسان اینه که به عکس، انسان وقتی به طبع عادی مادیش واگذار بشه عقلش میمیره و نفس اماره او کاملا هوشیار و زنده حرکت میکنه. این یک حرکت مدبرانه ای میخواد که برای سعادت انسان به عکس بکنه، به سرا عقل و توانمندی خودش را در اون امری که مایه سعادت خود او هست به کار بگیره و اون را زنده بکنه و نفس را بمیراند. حتی دق جلیلو و لطف غلیزو، اونقدر تمرین میکنه، اونقدر ممارست داره در این احیاء عقل و اماته نفس که به اینجا میرسه. یعنی این امری نیست که با یک بار قصه تمام بشه. کسی میتواند رستگار بشه که دائم این احیا و اماته را در برنامه زندگی خودش بگنجانه. یک حرکت استمراری لازمه، یک بار انجام نمیشه. احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیلو و لطف غلیظو، اونقدر تمرین کرده که دو تا چیز اتفاق افتاده، یکی دق جلیلو و یکی لطف غلیظو. این دو جور حالا معنا شده. گاهی میگن اون دق جلیلو به بدن اشاره داره و لطف غلیظو به اخلاق اشاره داره. اونقدر احیا کرده از عقل را تا اینکه بدن او لاغر شده و اخلاق تند او نرم و ملایم شده. اون اخلاق لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض، اون فظ و غلظت اخلاقی که در انسان هست اون لطیف شده. یا اینه یا اینکه نه، هر دوش اشاره به همون امر اخلاقی داره. انسان تندی هایی داره و از شود که سرکشی ها و غلظت هایی در طبع هست که باید با احیاء عقل و اماته نفس اماره به طور مستمر این تندی ها مبدل به نرمی بشه و اون خشونت های اخلاقی و کدورت های اخلاقی مبدل به ظرافت و لطافت بشه. فرقی نمی کنه حالا اون دق جلیلو هم حتی اگر چیم باشه اشاره روحش همون بحث معنوی و اخلاقیش هست. برحال اون چه که حضرت در این کلام شریفشون میفرمایند این است که اگر بخواهید این راه را طی بکنید باید یک احیا و اماته دائمی در برنامه شما باشه، احیا و اماته دائمی در برنامه شما باشه تا اون کدورت ها و غلظت های اخلاقی در وجود شما کشته بشه. و این چیزی نیست که یک بار انجام بگیره، دائم باید کار کرد. غلظت های اخلاقی همون کبره، نمیدونم عجبه چیه چیه، همه اون چیزهایی که در اخلاق مطرح هست دائم باید احیا کرد. عقل را و نفس را میران حتی دق جلیلو و لطف غلیظو، و برق لهو لامع کثیر البرق فعبان لهو طریق و سلک به السبیل. این مرحله بالاترشه. انسان سالک یک برنامه مجاهده‌ای داره که احیا و اماته باشه، احیای عقل و اماته نفس. پیرو این برنامه سازندگی و تهذیب نفس، اخلاق آدمی اخلاق لطیفی خواهد شد و روح او روح لطیفی خواهد شد که از این کدورت‌های اخلاقی فاصله گرفته. اگر بیاد جلوتر اون وقت یه خبرهای جدیدی در زندگی او رخ میده و اتفاق میفته که این اون مرحله عرفانی تر قصه است. و برق لهو لام اون کثیر البر، اون وقت اگر آمد جلو جهش هایی در زندگی او پیدا میشه، برق هایی در وجود او میجهد که اون برق ها خیلی ارزش داره. عرفا رو این بارقه ها و لوامع و از شود که اون بیداری های ناگهانی که در دل انسان ها پیدا میشه و ناگهان در وجود آدم ها تحولات جدی ایجاد میکنه خیلی توجه دارن و همه هم البته به اینجا نمیرسن، کار دشواری است. اگر کسی احیای عقل کرد و اماته نفس کرد و بعد اخلاق خود را پاک کرد، اون وقت این ظرف مصفا، این جام روشن آماده میشه که برقی نوری در او بتابه. تا این تابش انوار الهی است که چیزی بالاتر از اون مرحله تهذیب اخلاقی است. این بیان بیشتر با اون چی که عرفا ذکر میکنن و مرحوم علامه طباطبایی در بحث محبت بهش اشاره کرده تناسب داره. ما یک نوع تهذیب اخلاقی داریم که یک نوع تهذیب اخلاقی خیلی ارزشمنده، ولی بر اساس همین ریاضت ها و دقت های اینجوریست که از غیبت فاصله بگیره، تهمت نزنه، حسادت نورزه، کبر نورزه و امثال اینها. ولی یه چیز دیگر بالاتری وجود داره که یک وجودی مشتعل به نور الهی بشه. این شعله نور الهی او را از خیلی چیزا مسئول کرده، یک عشق در وجود او متجلی شده، این خیلی ارزش داره. این جمله شریفه اشاره به این دو مرحله داره، احیا عقله و امات نفسه حتی دقل جلیلو و لطف غلیزو، این تهذیب اخلاقی است. و برقه این یک مرحله بالاتری است که بعد عرفانی داره، و برقه لهو لام اون کثیر البرق، یک برقی در دل او می جهد که کثیر البرق هم هست، یک نور الهی است که در وجود او مشتعل میشه، روشن میشه. این همون محبت الهی است، این مرحله عالیه تهذیب نفس و اصلاح شخصه. فعبان له الطریق و سلک به سبیل، این همون نوری است که نورهم یمشا بین ایدیهم در قیامت میشه. فعبان له الطریق و سلک به سبیل، این نور میاد اصلا زندگی او رو روشن میکنه، راه رو به او نشون میده و او را در مسیر به جلو میبره. و تدافعت حل ابواب الى باب السلامه، خیلی جمله قشنگیه. شما فرض بگیرید اینجوریه که در یه جایی شخصی قرار گرفته که 100 تا در اطراف او گرفته که یک در راه نجاته و همه اینا مثل همه. آدمی که لطفی الهی او رو همراهی نکنه، احتمال این که راه رو پیدا نکنه خیلیه، این درهای مثل هم و حیاراس و کاراس این وسط اصلا متعیره باید چی کرد. ولی میگه این آدمی که اهل خودسازی و تعظیم نفس بود و این برق الهی در وجود او جهید، این آدم تدافعت حل ابواب الى باب السلامه، اصلا خود درها او را هدایت میکنن به باب السلامه. یعنی یه جوری مثل که در بی ربطی که میره اصلا خود در او را پرت میکنه اون طرف، خود ابواب بر او بسته میشه جز باب السلامه. تدافعت حل ابواب الى باب السلامه، این نور او رو هدایت میکنه به گونه ای که این درها هم به کمک او میان. در زلالت که میره اصلا خود در زلالت او رو میپرونه اون طرف، چراغ قرمزی روشن میکنه. این همون لطف الهی است که بعد از این مسیر سلوک نفسانی و سلوک عرفانی پیدا میشه. آدمی که مرد این میدان بود و در این صحنه کارزار امات نفسه، احیا عقله، دق جلیلو، لطف غلیزو، برق لهو لام اون کثیر البرق حتی ابان له الطریق و سلک به سبیل و تدافعت حل ابواب الى باب السلامه، من یتق الله یجعل له مخرجا، این اون تقوای عالیه است که یجعل له مخرجا، یرزقه من حیث لا یحتسب، یجعل له فرقانا، یعنی یک روشنایی پیدا میکنه که راه رو دیگه پیدا میکنه. علی رغم این همه زلالت های بازی که جلوی چشم کسی هست، خدا او رو کمک میکنه. رسیدن به این نور الهی نیاز به تلاش و مجاهده داره. صلی الله علیه.